بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه بعد از این که فرمودن بی تبادل در اضافه مالکیت و بعد این قید اضافه مالکیت رو هم کنار گذاشتن و فرمودن که بی تبادل در اضافه است، تا این که مواردی مثل بیع مال زکوی یا بیعی که حاکم شرع انجام میده در حالی که عنوان مالکیت رو نداره، اما حاکم به مقتضای این که ولایت داره یک اضافه‌ای بین حاکم و بین این مال وجود داره و بیع رو به حسب این اضافه انجام میده. بالاخره بین حاکم و این مال یک اضافه محقق هست که این اضافه در مردم معمولی وجود نداره، دیگران حق تصرف در این مال رو به هیچ نحوی ندارند، اما حاکم و ولی این حق رو داره. بنابراین فرمودن به نظر ما بی ماهیتش و حقیقتش تبادل در اضافه است و روی این بیان فرمودن بین تعریفی که مصباح المنیر کرده و تعریفی که مرحوم شیخ آمدن ارائه دادن هیچ فرقی نمی کنه. این دوتا تعریف به یک حقیقت برمی گرده. علیکم السلام. چه بگیم بی مبادلت و مال به مالن که مصباح المنیر تعریف کرده، یا بگیم بی انشاء و تملیک عین به مال هست که شیخ آمده بیان فرموده، بین این دوتا فرقی وجود نداره. هر دو مصداقی هستند برای تبادل در اضافه. بی تبادل در اضافه است. از اینجا کلامی رو از مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف نقل می‌کنند و او رو مورد پنج اشکال قرار میدن. مرحوم نائینی در کتاب منیت و طالب ایشون فرموده بین این تعریفی که مصباح کرده و این تعریف شیخ یک فرق معنوی و اساسی وجود داره. طبق تعریف مصباح چون فرموده مبادلت و مال به مال، بین میشه تبدیل و تبادل بین مالین، تبادل بین مملوکین، تبادل بین اموال. اما طبق تعریف مرحوم شیخ که بین انشاء و تملیک عین به مالن، تبادل بین ملکیتین و بین این دوتا فرق وجود داره، بین تبادل بین مالین و تبادل بین ملکیتین. اول آمدن فرمودن اگر از ما بپرسید که در عرف حالا کدوم یکی از اینا اصلا دی هست، میفرمایند در عرف، عرف تبادل بین اموال رو دی میدونه. مبادله وقتی بین مال و مال شد این رو عرف میاد دی میدانه. و اساسا میفرمایند مبادله بین سلطنتین میفرمایند این معنای معقولی نداره. بیان ایشون رو خوب دقت بفرمایید، میفرمایند که این حدیثی که داریم الناس مسلطون علی اموالهم، مفهومش این است که مسلطون لا علی سلطنتهم، اگر دی مبادله بین دو تا ملکیت بود می‌فرماید ملکیت همون سلطنت، بین سلطنت و ملکیت هیچ فرقی وجود نداره. بگید آقا من ملکیت دارم یا بگید سلطنت برای این مال دارم. حالا که بین ملکیت و سلطنت فرق نیست، اگر بگیم بین مبادله بین دو تا ملکیته، یعنی بین مبادله بین دو تا سلطنته، در حالی که این روایت الناس مسلطون علی اموالهم میگه مردم بر اموالشون مسلطن، یعنی مالی رو جابجا کنن و مبادله کنن، تبادل در اموال انجام بشه. روایت نمیگه الناس مسلطون علی سلطنتهم و علی ملکیتهم. به عبارت اخرى می‌فرمایند اگر تعریف شیخ رو بگیریم، تعریف شیخ میشه تبادل بین دو تا ملکیت و بین دو تا سلطنت، و لازمش این است که بگیم انسان سلطنت بر سلطنت داره. وقتی شما میگید به تبادل بین ملکیت اینه و میگید ملکیت همون سلطنته، پس شما وقتی دارید تبادل بین ملکیت این میکنید سلطنت بر ملکیت دارید. و این معقولی سلطنت بر ملکیت این سلطنت بر سلطنت، این که تسلسل لازم میاد. ما اگر بگیم سلطنت بر سلطنت داره، باز بر اون سلطنت هم بر سلطنت داشته باشه، این تسلسل لازم داره. پس باید دی رو یه معنایی بکنیم که توی سلطنت اینا نباشه، بگیم مبادله بر اموال، یعنی سلطنت بر اموال متعلق دی یه خودش ملکیت و سلطنت نباشه. بعد یک اشکالی رو جواب میدن، اشکال این است که در باب اعراض اگر کسی از مالش اعراض کرد، آیا در اینجا شما نمیگید سلطنت در اعراض داره؟ یعنی این آدم مالی داشته، همانطوری که سلطنت بر این داشت که این رو تبدیل بکنه، مبادله بین مالین بکنه سلطنت بر اعراض هم داره. به عبارت اخرى گر باب اعراض شما میگید اگر کسی از مالش اعراض کرد ملکیت از بین میره، پس اعراض میشه سلطنت بر اعراض، در مقابلش بی میشه سلطنت بر ملکیت، سلطنت بر تملیک. شما چه اشتیاقی میکنید؟ اصرار دارید که در باب بی متعلق تبادل را ملکیت قرار ندید، سلطنت قرار ندید. چه اصراری دارید؟ خب در باب اعراض متعلق سلطنته. ایشون در جواب می فرمد اعراض معناش اذهاب و موضوع سلطنت، یعنی مالی که موضوع برای اینکه انسان سلطنت بر او داشته باشه وقتی آمد اعراض از او کرد موضوعش انسان از بین برده. اعراض اذهاب موضوع سلطنت. این هم مطلب دومی که فرمودن. بعد فرمودن بین باب معاوضات و باب ارث همین فرق وجود داره که در معاوضات تبادل بین مالین، تبادل بین مالین که حالا با توضیح میدید مراد چیه، اما در باب ارث تبادل بین مالکین. در باب ارث یه دونه ماله، این مال با مال دیگه مبادله نمیشه، اما تبادل بین مالکین، پدر از دنیا رفته فرزند بر اموال او مالک میشه نسبت به اموال او. فرق بین باب معاوضات و باب ارث در چنین چیزیه که معاوضات تبادل بین اموال، اما ارث تبادل بین مالکین. بعد مجددا توضیح دادن. خوب این نکات رو دقت بفرمایید، نکاتی هست که ما در مباحث آینده بی خیلی بهش نیاز داریم. اونجایی که بعدا بخواییم بگیم حالا بی متعلقش حقوق میتونه باشه یا نه، همین سوالهایی که این ایام خیلی رایجه، آیا کسی میتونه حق وام خودش رو بفروشه یا نه، خب این متوقف هست برای این که ما بی رو چی معنا بکنیم. این طور نیست که بگیم حالا این تعاریف طبق هم سنت گذشته علما بوده که اول میدنه بحثای خیلی طول و دراز تعریفی رو ذکر میکردن و ماحصلی هم نداشته. نه، این بحث ها ماحصل و نتیجه داره که نتیجه شده در همین فروعاتی که مثال زدیم. کسی حق وام داره، الان هم خیلی رایجه، سوال میکنن حقش رو میتونه به بوجه یا نه. خب اگر شما بودید غیر تملیک و عینه، حق عین نیست. اگر شما گفتید بی مبادلت و ماله، این یه حق امتیازی داره، حق امتیاز داره ماله. اگر گفتیم از جهت اغلایی ماله، خب مبادله میشه. خرید و فروش چک جیش درسته یا نه؟ ما فروعات زیادی رو داریم که بعدم که انشاءالله در همین مسائل تحریر بهش میرسیم و ما هم بنابرای این است که ولو اون فروعات مستحدثهی که در متن تحریرم نیامده به مناسبت ذکر میکنیم، اینا متوقعه بر همینه. بنابراین خوب دقت کنید تا این مباحث ملکه ذهن آلوده شد. پس ببینید نائینی تا اینجا گفت اگر از ما سوال میکنید بی رو میگیم مبادله بین مالینه، مبادله بین مملوکینه. خب حالا این رو بگیم این مقدار توضیح بدیم. گرد توضیح مطلب میفرمایم که در عالم اعتبار واجب و مشتری هر کدام واجب یک اضافه ای هستند. یک کسی که مالی داره مبیع و دو مالکه که بایه، یک اضافه ای بین این مالک و مبیعه، این اضافه اضافه اعتباریه، یعنی عقلا شرع این رو مالک این میدونن، لذا میشه از مقوله اضافه و عنوان اضافه رو داره. مشتری هم وقتی مالک این شیعه، عقلا اعتبار میکنن یک اضافه ای را بین مشتری و بین این پول، بین مشتری و این ثمن. خب الان پس دو تا اضافه در عالم اعتبار وجود داره. می فرماین دی عبارت از اینه: ان حل الاضافه القائمه بالمثمن و جعلها قائمه بالثمن. این اضافه، خب این اضافه دو طرف داره، یکی انسان یکی مثمن. این اضافه‌ای که قائم به مثمنه این رو تبدیل میکنه به ثمن، یعنی طرف اضافه عوض میشه. تا حالا این مال خارجی مبیع طرف اضافه بود، وقتی بیع انجام میشود این طرف اضافه تبدیل میشه به ثمن. ان حل اضافت القائمت بالمثمن و جعلها قائمتا بالثمن. و هذا الحل، حل داره تبدیله، من آثار واجدیت الاضافه، لا ان الاضافه به تمامها تتبدل به اضافت اخرى. ایزر باید اینی که میتونه تبدیل کنه، این حل و این تبدیل از آثار واجبیت اضافه است، نه که این اضافه رو به طور کلی تبدیل کنند به اضافه دیگه. این اضافه هست، طرفش جا به جا میشه. خب فر اضافت و هیستن سنن و لیست ناس سلطنتون علی سلطنه. در دنباله داره عرض میکنم که باز توضیح میده این مطلب رو، که میبرمد ما همون تعریف مثبار رو قبول میکنیم که بی مبادلت و مالن به مالن هست و تعریف شیخ رو قبول نمیکنیم. و بعد می‌فرماید بین بی و غیر بی مثل هبه در این جهت فرقی نمی‌کنه. یعنی همانطوری که شما در بی طرف اضافه رو جا به جا می‌کنی، در باب هبه می‌فرماید در اونجا هم همین کار انجام میشه، منتها اونجا چون هبه مجانی است چیزی نمیاد جایگزین اون بشه، خلع اول اضافه میکنی. شما این مالی که میبخشی به دیگری، تا حالا بین تو و این مال یک اضافه و نسبتی بود، بعد از هبه خلع اول اضافه است. به عبارت اخرى شیخ در مکاسب فرمود همانطوری که بی تملیکه، هبم تملیکه. و اصلا آمد بالاتر فرمود، فرمود اصلا تملیک و
شیئن، اصل در تملیک همون هبه است. مرحوم نایی میفرماید ما برای شما گفتیم نه در دی تملیک وجود داره نه در هبه تملیک وجود داره. در هبه اینطور نیست که بگیم واحد یملک المتحد ابتداعا هم تملیک نمی کنه، چون لازمش نیست که بگیم واحد سلطنت بر ملکیت داره، سلطنت بر ملکیت، ملکیت هم همون سلطنته، میشه سلطنت بر سلطنت. این معقول نیست. همون دلیلی که بگیم دی درش تملیک نیست، به همون دلیل بگیم در هبه هم تملیک وجود نداره. خب ببینید چقدر فاصله شد. شیخ میفرماید هم در بی تملیکه هم در هبه تملیکه، حتی اصل در تملیک رو هبه میدانه. اما قرآن دائمی میفرماید نه، در بی توازن در مالینه، در هبه مجانیه چون عوض نداره که این مال بره جای مال دیگر، پس اصلا میگیم خلع الاضافه. این آدم واحد میاد اضافه بین خودش و این مال رو به طور کلی خلع میکنه و کنار میگذاره. خب این بیان مرحوم نایینی در کتاب منیت الطالب در جلد اول ظاهره همون صفحه 80 و خورده ای بود اونو درست کرده صفحه شد. مرحوم امام رضوان الله علیه در این کتاب الجیشون در صفحه 21 5 اشکال بر مرحوم نایینی کردن. ببینید اشکالات امام چیه و آیا این اشکالات وارد بر مرحوم نایینیه یا اینکه جای تأمل داره. اولین اشکال می‌فرماید این که شما اومدید این دو تا تعریف رو، تعریف مصباح و تعریف شیخ رو گفتید بینتون اختلاف معنوی وجود داره، ما قبول نداریم. ما برای شما اثبات کردیم هم تعریف مصباح هم تعریف شیخ روحش برمیگردد به تبادل در اضافه، و از این جهت که بینتون تبادل در اضافه است بین این دو تا تعریف فرقی وجود نداره. بله در چند صفحه بعد در همین کتاب البین اونجا میان بیان میکنن که یک فرقهایی بین تعریف مصباح و بین تعریف شیخ وجود داره. میفرماین که طبق تعریف مصباح باید این مبادله فعلی باشه. ظهور در این داره که این تبادل باید تبادل فعلی باشه. تبادل فعلی یعنی هم ایجاب آمده باشه هم قبول آمده باشه. اونجایی که هم ایجاب میاد هم قبول بگیم بالفعل مبادله واقع شد. اما طبق تعریف شیخ ما ازش تبادل فعلی رو استفاده نمی کنیم. بنابراین ولو این که می فرمایند از این جهت، یعنی از جهت تبادل فعلی بین تعریف مصباح و تعریف شیخ فرقه، اما از نظر این که هر دو در تبادل در اضافه اشتراک دارند فرقی بینشون وجود نداره. این یک اشکال که خلاصه میدوند شما نایینی میگید این دوتا فرق معنوی داره، به نظر ما این دوتا روحی به این معنا برمیگرده. یعنی به نظر امام رضوان الله علیه. اشکال دوم می‌فرماید شما آمدید ملکیت را با سلطنت مساوی یکدیگر دانستید. بگید ملکیت یعنی سلطنت، در حالی که سلطنت از آثار ملکیته. اونجایی که ملکیت هست یکی از آثار مترتبه بر ملکیت سلطنته. قدرت به نائینی می فرماین که شما آمدید برای مدعای خوده که بگید سلطنت با ملکیت یکیه و در بین تبادل بین ملکیتین نیست. گفتید اگه تبادل بین ملکیتین باشه باید روایت الناس مسلطون علی اموالهم را و الناس مسلطون علی سلطنتهم معنا بکنیم. امام فرمود اتفاقا این روایت درست در نقطه مقابل ادعای شماست. ما وقتی میگیم سلطنت از آثار ملکه، اگر سلطنت رو به معنای ملکیت که شما نائینی آمدید سلطنت رو با ملکیت یکی گرفتید معنا کنید، باید جای مسلطون رو برداریم بذاریم مالکون. الناس مسلطون علی اموالهم، شما که بگید سلطنت و ملکیت یه معنا داره، پس مسلطون یعنی مالکون، باید معنا پیدا بکنه. بگید الناس مسلطون علی اموالهم یعنی الناس مالکون علی اموالهم. این که توضیح واضح شد، مردم مالک اموالشونن. اگر کسی شک بشه در این حدیث میخواد یه چیز اضافه ای رو بگه. حدیث میخواد بگه حالایی که مردم نسبت به مالشون ملکیت دارند، این ملکیت چه اثری داره؟ بله سلطنت. حالایی که ملکیت بر اموال دارند مسلطون علی اموالهم، سلطنت دارن بیع کنن، هبه کنن، صلح کنن، قرض بدن. پس اشکال دوم این که سلطنت رو به معنای ملکیت معنا کردید باطله. سلطنت یکی از آثار ملکیته، خودش به معنای ملکیت نیست. از اینجا اشاره ای هم دارم به مسئله اعراض. می فرماین که اعراض هم از شؤون سلطنته. نائینی فرمود که اعراض اذهاب موضوع سلطنته. اعراض یعنی این مالی که من تا حالا سلطنت داشتم مالو بذارم کنار، یعنی دیگه موضوع سلطنت از بین بره. ایشون می فرماید نه، اعراض هم یکی از شؤون سلطنته، سلطنت بر ماله. منتها می‌فرماید چه اشکالی داره انسان سلطنتی که داره یکی از مصادیق و شؤونش انعدام موضوع سلطنت باشه. یعنی انعدام موضوع سلطنت یکی از شؤون سلطنت. چون سلطنت دارن بر مال، موضوع سلطنت رو از بین میبرن. پس این که شما میگید در اعراض اصلا سلطنتی یعنی باطلیه، در اعراض هم سلطنته، اعراض هم یکی از شؤون سلطنته، منتها سلطنتون در اذهاب موضوع سلطنت، ولی که موضوع سلطنت رو از بین ببرید. حالا اینجا من قبل از اینکه اشکال سوم و چهارم و پنجم رو بگم، یه بحثی است که اصلا آیا اعراض موجب از بین رفتن ملکیته؟ شما اگر از مالتون اعراض کردید مالتون رو گذاشتید پشت در منزلتون. آیا این معناش این است که این از ملکیت شما خارج شده؟ یا اینکه نه، اعراض معناش خروج از ملکیت نیست. بلکه اعراض معناش این است که دیگران میتونن در این مال تصرف بکنن. ببینید بخواه فرده. یه وقت میگیم اعراض معناش این است که این از ملک من خارج شد. اگر من مال رو از اعراض کردم گذاشتم پشت خانه، هیچ کسی نیامد ببره، از ملک من خارج شده. حالا که حساب سر سال خمسی رسیده میخوام حساب اموال کنم، اون دیگه شده اموال من نیست. تا بخوام معافی کنم بیدید چه سمر خوبی هم داره. اما اگر گفتیم که اعراض موجب خروج از ملکیت نیست، اعراض معناش نیست که برای اون کسی که بیرونه تصرف در این مال جایزه. حالا اگرم تصرف کرد، یه روزم بخوام برم ازش بگیرم، میتونم برم ازش بگیرم. یکی دیگه از ثمرات این رد همینه. اگر گفتیم اعراض موجب خروج از ملکیته، اگر دیگری آمد برداشت و برد، شما باید تشیمون شدید، دیگه حق نداری بری ازش بگیری. شما به مجرد اینکه مال تو کنار کوچه گذاشتی و صدق اعراض کرد، کلا فاصله دیگری حیازت کرد و اون مال رو برداشت، میشه مالک. وقتی مالک شد، شما همه دیگه اون رو هم بده، یه مال اونی. اگر گفتیم اعراض موجب خروج از ملکیت نیست، موجب اباحه تصرفه، خب دیگری هم برداشته میگه خب حالا تصرف کردی، تصرفت هم مباح بوده، میتونه ازش پس بگیره. پس ببینید که آثار زیادی هم داره. این خودش بحث لازم داره که آیا اعراض موجب خروج از ملکیت یا نه. کسانی که میگن اعراض موجب خروج از ملکیت، فقط یه دلیل دارن، سیره عقلاییه. دیگه از نظر عقلا کسی که مالش رو از مالش اعراض کرد، این اوغلا میگوید این مزیل ملکیت، این موجب خروج از ملکیت شد. و این سیره اوغلایم ردی نداره. دیگران که میگوید اعراض موجب خروج از ملکیت نیست، اینا دو تا دلیل دارن. یک، اطلاق ادله ملکیت. احل الله البیع میگه آقا حالا که شما مالک این مال شدی، رفتی یه مال رو خریدی آوردی تو منزلت، حالا ازش اعراض کردی گذاشتی بیرون، این احل الله البیع میگه انت مالکون مطلقا، یعنی ولو که بعدا هم از این چه بکنی شما؟ اعراض بکنی. این یه دلیل. و دلیل دوم استثمار ملکیته. الان من مالم رو بردم گذاشتم پشت در خانه بیرون، خب خودم شک میکنم یا دیگری شک میکنه که ملکیت من از بین رفت یا نه، چی جاری میشه در اینجا؟ استثمار ملکیت جاری میشه. پس اونایی که اعراض رو موجب خروج از ملکیت میدونن، فقط یه دلیل دارن، سیره عقلاییه. اونایی که اعراض رو موجب خروج از ملکیت نمیدونن، دو دلیل دارن، یکی اطلاق ادله ملکیت و دوم استسخار. حالا این بحث امام و مرحوم نائینی همش روی فرض این است که ما اعراض موجب خروج از ملکیت بدونیم. یعنی اگر موجب خروج از ملکیت دانشتیم، نائینی میگوید اعراض لیس به سلطنت، بلکه انعدام موضوع سلطنت. امام میفرماید خیر، اعراض من شؤون سلطنت، اما سلطنت بر چی داره؟ بر اذهاب موضوع سلطنت داره. خود اذهاب موضوع سلطنت متعلق برای سلطنته و سلطنت این اعراض بیشتر از شؤون سلطنت. ظاهر کلمات کثیری از بزرگان این است که اعراض مزیل ملکیت و این دو تا دلیل، یکی اطلاق یکی استصحاب، این دو تا دلیل هر دو قابل جوابه. حالا الان فعلا، حالا یا اگر خواستون فردا می رو دنبال میکنیم چون بحث شاید همین مبتلابه ای هم باشه، مرحوم ایرلانی یک رساله دو صفحه‌ای داره در باب اعراض که اونطور که در ذهنم میاد، حالا تازگی مراجعه نکردم از خیلی وقت پیش، بین وقتی بیعش تمام میشه بین بیع و خیاران رساله رو ایشون آورده، او رو ببینید. حالا بحث اعراض هم بحث خوبیه، نتیجه گیری کنید، فردا رو ادلهش دقت کنید. من گاهی اوقات بحث رو تعمدن نیمه کاره میگذارم برای اینکه آقایون روی ادله دقت کنید که فردا دنبال کنید انشاءالله.